بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. جلسه 25. در 25 جلسه 100 آیه قرآن را تفسیر کردیم، تقریبا هر جلسه 4 تا، بعضی جلسات بیشتر یا کمتر. در این جلسه آیه 105 سوره بقره رو تفسیر میکنیم. آیه 25 اول میفرماد که ما یود الذین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ما یود، دوست ندارن. در قرآن هم یود داریم، هم وده، هم ما یود. اصلش بحث خیلی قشنگی میشه که دشمن برای ما چه آرزو دارد. یه تیتر قشنگه، آرزوی دشمنان ما. وده رو شما اگر از معجم ببینید، آرزوی دشمنان ما روشن میشه. ود الذین کفروا لو تغفلون، دوست دارن کفار که شما غافل بشید از اسلحه و امتعتون. اونا خوششون میاد که دشمن برای ما آرزو میکنه که ما غافل باشیم. گاهی میلیون ها افراد رو میشینن در بازی فوتبال، پا تلویزیون، پا یک ورزش میشینن، نسل نو را سرگرم میکنن که توپ کجا رفت، تنف من استعداد خوش کجا میره، نفتشون کجا میره. بازی های را میندازن، ورزش های بین المللی را میندازن، افکار عمومی را سرگرم یک سری حوادث میکنن تا یه قرارداد را امضا کنن. اینها حرکت های استعماری است که دشمن ها میکنن، بلکه ذهنها را متوجه یه سری حرفا نشه. ما خودم البته همینطوریم، مثلا داریم تو خونه مطالعه میکنیم، بچه میاد مزاحم میشه، من میخوام بچه رو سرشو گرم کنم، انگشتامو در میارم میندازم چند متر عقب، این بچه که میره انگشت رو برداره من 2-3 ساعت مطالعه میکنم. یعنی کاریه که ما خودمونم این کارو میکنیم. تا حالا ما به قول بعضی ها پین خود سیاه میفرستیم کسی رو. این یک نقشه استعماریه که گاهی وقتا مثلا یک کسی رو اعدام میکنن برای که موجش نپیچه که چرا فلانی رو به ناحق اعدام کردن، یک چیز دیگه رو تو روزنامه ها و رادیوها و تلویزیون ها یه چیز رو بادش میکنن، یه مسئله رو مهم جلوه میدن که همه افکار عمومی متوجه به اون مسئله بشه تا خودشو کاری که میخوان بکنن بکنن. ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم، دشمن برای ما چه آرزو داره؟ یک، آرزو داره غفلت رو. دو، ود ما عنتم، دوست دارن ما عنت، ود ما عنتم، دوست دارن ما به سختی بیفتیم. ود لو تدهن فیدهنون، دوست دارن تو خود از موضع خودت کوتاه بیای، سازش کنی. پس اینها آرزوهای دشمنه، سختی، سازش و دست برداشتن از موضع و قفلت. اینا رو دوست داره. چیزی رو دوست نداره؟ اینم یه چیزی رو دوست نداره. ما یود. اونها اون کارا رو دوست داره، این کارا دوست نداره. ما یود دوست نداره. چی دوست نداره؟ ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین. نه اهل کتاب و نه مشرکین. هیچ کدوم دوست ندارن. ان ينزل علیکم من خیر. اصلا دوست ندارن که به شما خیر برسه. اینها تی دلشو با شما خوب نیست، نمیخواد به شما خیر برسه. این تصبکم حسنتون تسعهم، جای دیگه میفرماد اگر به شما خیر برسه ناراحتن، دوست ندارن به شما خیر برسه و به همین خاطر جلو خیر رو میگیرن. به اسم کارشناس فنی تو کارخونه های ما آمدن تولیدمون رو زیر نظر گرفتن، به اسم جهانگردی اومدن کشورمون رو وجب به وجب شناسایی کردن. من در اروپا در بعضی از موزه ها خودم یک چیزهایی رو دیدم که از ایران دزدیده بودن. گاهی کتاب‌های خطی اگر فکر نابغه باشه اونو یا میخرن یا میدزدن. با وعده‌ها دلیل این که اگر یک کسی علیه جمهوری اسلامی یک کتاب هرز بنویسد دکترا بشونن چیه؟ دلیل این که ما باید در یک کشور آلمان هزارها پزشک متخصص داشته باشیم چیه؟ دلیل این که ما 50 سال به اروپا و آمریکا دانشجو میفرستیم ولی هواپیما سازی رو یاد دانشجوی ما نمیدن چیه؟ یه قصه بگم. کاشون ما میگن، شاید شهر شما بگن، میگن هر کسی دوستش نداری ماهی بهش بده میخوره دوم میشونه، هر کسی دوستش داری تور بهش بده که خودش ماهی بگیره، هر کسی خیلی دوستش داری تور بافی یادش بده. شغل کلیدی بغل کردن مهم نیست، پا دادن مهم. آدم بچه رو بغل کنه این بچه روش نمیکنه، باید پا بده که خود بچه بره. ماهی دادن مهم نیست، تور دادن مهمه که خودمون بریم ماهی بگیریم. تور بافی مهمتره. بلکه هواپیما ساخته به ما میفروشن، یعنی ماهی به ما میدن، اما هواپیما سازی یاد جوانای ما نمیدن. این همه آیه. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر. دوستتون ندارن، نمیخوان شما مستقل باشید. سخت ترین حرف ها برای اینها همینه که شما میگید نه شرقی نه غربی. دوست ندارن که شما به خیر برسید. ایمان خیر است، استقلال خیر است، نبوغ ابتکار خیره. هیچ مانعی نداره که به اسم سمپاشی بیان چیزی در با مزارع ما بپاشن که ریشه درختامون رو بسوزونه. هیچ گیری نداره، هیچ گیری نداره که اینها ازش تریاک به هروئین ارزون وارد کنن که جوانامون رو فلج کنن. هیچ گیری نداره که اینها سوبسید بدن و نوار گرون تولید کنن به قیمت ارزون در اختیار جوانان ایران بزنن که بچه هایمون رو سقوط بدن. ما یود دو دوست ندارن اینها شما خیر، دوست ندارن شما کتاب های خطی، آثار عتیقه، تولید بالا، مزرعی سرسبز، افکار نابغه، خودکفایی مستقل، عزت و شهامت، جرأت و قدرت. دوست ندارن اینها هم خیره. دوست ندارن شما در برابر خدا سجده کنید، چون اگر ما در برابر خدا سجده کردیم در برابر ابرقدرت سجده نمی کنیم. ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. میگن اصلا چرا بر غیر بنی اسرائیل پیغمبر وحی نازل میشه؟ خداوند فرمود والله یختص برحمته من یشاء. روحیه دشمن خودتون رو بشناسین، هرگز تمایلی به اونها پیدا نکنید. اینها اینن، دوست ندارن، اقدر به اونها بند نشو. آیات دیگه قرآن داره که میگه شما دوست دارید که اونها رو راضی کنید ولی اونها خیلی نمیخوان شما رو راضی کنن. اینقدر شما از خودتون ذلت نشون ندید، اونها خیر شما رو نمیخوان. اگر دستی سر گوش شما میمالن، اون دستی که شما سر گوش انار میمالی، انار تو آب داره، شما هی دستش میمالی و نازش میکشی، ولی وقتی خوش کشیده دیگه آب نداره دورش میاد. تا ایران نفت داره هی. اینها مخلص ایران نیستن، مخلص نفتاشن. وگرنه بسیاری از کشورها اگر در قحطی بمیره نفت نداشته باشه، اینها نه، گندمشون به دریا میزنن، به اونها نمیدن. والله یختص برحمته من یشاء. بیاد با خدا رفیق شیم. خداوند اختصاص میده رحمت خودش رو به هر کسی بخواد. البته خدا همچون حکیم علکی نمیخواد. داریم تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. هر کسی بخوای عزیز میکنی، هر کسی بخوای ذلیل میکنی. اما کیو میخواد؟ خدا حکیم علکی که نمیخواد که. مبنا داره کار خدا. من تواضع لله رفعه الله. حدیث داریم کسی که برای خدا تواضع کنه خدا بالاش هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. والله ذو الفضل العظیم. خداوند فضل بزرگ داره. فضل خدا انحصاری نیست که حالا حتما این ابتکار مخصوص افکار غربی یا شرقی باشه. به شما هم خدا نظر میکنه. وحی حتما باید بر پیغمبر باشه، باید بر بنی اسرائیل، نه بر محمد عرب هم وحی نازل میشه صلی الله علیه و آله و سلم. خب وقتی اینها دوست ندارن، ما یودو دوست ندارن، این دنبالی که دوست ندارن توتعم میکنن، پس مواظب به توتعم باشید. حالا که اونها دوست ندارن، شما اونها رو دوست نداشته باش. قرآن فرمود هاولائه تحبونهم ولا يحبونكم، شما اونها رو دوست دارید، اونها شما رو دوست ندارن، چقدر ذلته برای شما. حالا که ما یود، حالی که دوست ندارن، ممکن است علیه شما محاصره اقتصادی هم بکنن، کشورهای تولید کننده رو بخوان که فلان چیز رو به مسلمان نفروشید، چون ما یودو دوست ندارن. اگر قراردادی هم ببندن برای ساختن یک پروژهی، وسط قرارداد هاشا میکنن، اگر هم پول بزنن، پول بگیرن، در میرن، چون ما یود، این همه آثار ما یودو. حالی که این ما یود ترور میکنن، حالی که ما یود تهمت میزنن، حال که دوستمون ندارن فیلم سکس و ویدیو برام میفرستن، حال که دوستمون ندارن محورها و شخصیتهای ما رو میکوبنن، ترو شخصیت کنن، حال که دوستمون ندارن توتم علیه ما میکنن، حال که دوستمون ندارن، اینا همه بر اثر این مایوده. یه آیه ساده نیست، دوستت نداره، خب دوستم نداره که شما بگو خب نداره که نداره، به درک نه ایتون نیست. وقتی میگن مشتکین و کفار اهل کتاب دوستتون ندارن، دنبال دوستتون نداشتن آثار عتیقتون رو میدوزن، حتی بدن مبارک پیغمبر رو میخواستن بدوزن. دوتا مسیحی در تاریخ هست که دوتا مسیحی مدت‌های زیاد آمدن در مدینه، خونه اجاره کردن، سعی کردن خونه نزدیک حرم رسول اکرم باشه، و هر شب اینها در قیافه مسلمانی، اینها به عنوان که ما مسیحی بودیم مسلمان شدیم، خونه اجاره کردن، هر شب یه چای کندن تو خونه شون، از ته چاه سوراخ زدن به قبر پیغمبر، هر شب شبی یه نیم متری خاک میکندن و مقدار خاکارم تو کیسه گونی کوچیک زیر عبا میگرفتن میمدن تو بیابونا تو صحرا خالی میکردن. کسیش انقدر دوست ندارن که حتی میخوان مدینه رو از پیغمبر خالی کنن. در تاریخ نوشته این آساب سب شده، من خودم دیدم که به نظرم در وفا الوفاه، بعد رسول اکرم به خواب یک نفر آمد که این دو نفر مسیحی که میگن ما مسلمان شدیم، شما برید خونه اینا رو ببینید، چاکندن و دارن سوراخ میکنن بیان به بدن من برسن، اینها رو گرفتن و اعدام کردن. اونها اصلش کعبه رو نمیخوان، رسول الله رو نمیخوان، قرآن رو نمیخوان. ما یود، خلاصه این ما یود رو خیلی توش فرو برید ببینید چی میشه. حالا که دوست ندارن، سرگرمی ها، توطئه ها، بودجه ها، ایجاد فتنه ها، تفرقه ها، جنگ ها، این دوست ندارن خیلی بار داره، خیلی بار داره. بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد می فرماد که ما ننسخ من آیتن ما ننسخ من آیتن او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. ما ننسخ من آیتن، ما نسخ نمی کنیم آیه رو، او ننسها یا تأخیر نمی دازیم اجرا و حکمشو. یکی از اشکالهایی که یهودی ها می کردن به مسلمان ها، می گفتن چرا بعضی از قوانین اسلام عوض میشه، چرا قانون تغییر پیدا میکنه، مثلا چرا قبله شما عوض شد، 13-14 سال رو به بیت المقدس بودید یا بیت المقدس و بعد حالا قبلتون کعبه شد، چرا؟ می فهمد ما ننسخ من آیتن، ما آیه رو نسخ نمی کنیم. او ننسها، ننسها انسا تأخیر، انما النسیء زیادتون فی الکفر. ما قانونی را تغییر نمیدیم یا به تأخیر نمیدازیم الا اینکه نعت به خیر منها یا مشابهشون بیاریم. مثال خداوند بلا تشبیه مثال پزشکی است که گاهی بیمار در یه شرایطی یه نسخه میده، یه خورده بیمار شرایطش عوض میشه نسخه را تغییر میده. تغییر نسخه دلیل برای نیست که نسخه اول باطله یا ما پشیمون شدیم. البته پزشک چون انسان است و علمش محدوده، ممکنه پی به اشتباه خودش ببره که تشخیصش درست نبوده، اما خداوند اینطور نیست، علم بی‌نهایته. می‌فرماد بهانه نگیرید که چرا قانون عوض میشه، بالاخره انسان هم قانون ثابت داره هم قانون متغیر. ما در اسلام دو رقم قانون داریم، قانون ثابت مثل نماز صبح، قانون متغیر مثل مسئله جنگ و صلح. ما هیچ اصل نداریم زنده با جنگ، اصل هم نداریم زنده با صلح. گاهی زنده با جنگ اونجایی که جنگ انفع است، گاهی زنده با صلح اونجایی که صلح انفع. شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ممکنه فرق بکنه. امیرالمؤمنین لباسی می پوشید، به امام صادق گفتن آقا جد شما لباسش خیلی ساده بود، فرمود اگر من اون لباس رو بپوشم مردم نسبت به من میدن که ایشون ریاکاره. مثلا شرایط زمانی فرق کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام به اصحابها زکات بس، گفتن راه به ما را انداختن که آقا چه خبره. رسول اکرم که به اصحاب زکات نبسته، فرمود زکات از مسائل اقتصادیه و من امروز رئیس حکومت اسلامی هستم، حق ولایت دارم و چون بودجه مملکت کمه اصحاب را هم یکی مقدار بدن. یعنی امیرالمؤمنین به عنوان ولی امر مسلمین میتونه دستور بده مالیات زیاد بشه. از طرفی امام کاظم علیه السلام در زندان بود، زندان هارون الرشید، میرفتن پول بدن، سهم امام خمس بدن، لو میرفتن شناخته میشدن، شیعه بودنشون کشف میشد، تحت فشار ساواکی‌ها و حکومت قرار میگرفتن، حکومت جور و طاغوت. امام کاظم علیه السلام پیام داد که من خمس رو بخشیدم، یعنی شما به خاطر ندادن خمس یا به خاطر رسوندن خمس به ما لو نرید، گیر نیفتید. بلکه امام کاظم علیه السلام شهید شد در زندان توسط هارون الرشید ملعون. مردم فارسی نامه نوشتن به امام رضا که آقا پدر بزرگوار شما امام کاظم خمس رو بخشید، ما مردم فارس هم تقاضا میکنیم شما هم خمس رو ببخشید. امام رضا علیه السلام یه نامه تند نوشت که خمس بخشیدنی نیست. اون بخشیدن به خاطر ولی امر موقتا بود، به خاطر مصلحتی که شما میرفتید خمس بدید لو میرفتید. پس ممکن است به دلیلی یه مرتبه بگن امسال کسی خمس نده، امسال کسی دیدن من نیاد، امسال کسی حج نره. اصلا ممکنه یه مرتبه به خاطر اعتصاب رضوان خدا و سلام خدا بر امام خمینی زمان شاه برای مبارزه یه مرتبه فرمود مسجد رو تعطیل کنید. نماز جماعت مستحبه، ولی به عنوان ولی امر دستور میداد که به خاطر اعتراض به حکومت شاه، حتی یه سال که شاه خیلی دلش میخواد چراغونی کنه فرمود نیمه شبان چراغونی نکنید. این مسائل اجتماعی مثل چراغونی و جشن و عزا، مسائل عبادی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، اینها گاهی به دلیلی ممکنه تغییرات پیدا کنه. ما لم سخ من آیتین، چه بهانه ای که شما میگید که اسلام یک اشکالی بشه که قانوناش عوض میشه؟ باید دو رقم قانون داشته باشیم، قانون ثابت و قانون متغیر. ما ننسخ من آیتن او ننسها، اگر آیه رو نسخ میکنیم، جا به جا میکنیم یا تأخیر مندازیم، این نعت به خیر منها، مشابهشو و خیرشو میاریم یا مثلشو. خدا بر هر کاری قادره. چطور در طبیعت اثر میذاره؟ میگه در ذات شما، میگه آب را تبدیل به خون نکرد، مگر کون و قردتن خواسته این انسان را به شکل میمون نکرد، مگر اثار اژدها نکرد، مگر کف دریا رو خشک نکرد، مگر از سنگ 12 چشمه آب موسی بیرون نیورد. خوش انصافا، چطور در طبیعت تغییرات خداوند میده طوری نیست، حالا در قانون تغییر بده خیلی دردتون گرفت؟ این حرفا چیه؟ بریم سراغ غیبت. خدا گر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. لطف خدا که هرگز قطع نمیشه، دستورها متفاوته. اما من یه مثال میزنم، مثلا فرض کنید که این پارچه رو، فرض کنید ما این پارچه رو توافر میکنیم، یه دست از این حرکت میده، این دست از این میاد، این دست از این میاد، این دست میاد رو به من، این دست میاد رو به شما، همچی ها حرکت ها فرق میکنه. اما هدف چیه؟ هدف یک چیز، هدف اینه که آبی که در پارچه هست بیرون بیاد. گاهی حرکت ها فرق میکنه اما هدف یکیه. امام حسن صلح میکنه، امام حسین جنگ میکنه، ولی هدف پیچوندن بنی امیه است. خب بریم سراغ آیه بعد. الم تعلم آیه بعد میفرماد که آیه 107 از سوره بقره، الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. نمیدونید؟ الم تعلم، آیا نمیدونی که ان الله له ملک السماوات والارض، حکومت آسمان ها و زمین دست خداست، ملک و حکومت حاکمیت. اینم نغیر حاکمیت من، حاکمیت خدا سه امتیاز داره. یک، حاکمیتش دائمیه. حاکمیت انسان دائمی نیست. امروز ایشون سواره، فردا کس دیگه. تلکل ایام ندابلها، هر روزی کسی بر تختی نشسته و هر روزی بادی به پرچم کسی میخوره. حاکمیت خدا دائمیه. دوم، حاکمیت خدا ذاتیه. حاکمیت خدا قدرت الهی از خودشه، ما از خودمون نیست. سوم اینکه حاکمیت خداوند عمومیه. ما ممکنه حاکم باشیم بر یک شهری، کشوری، مزرعی، مدرسه ای، دانشگاهی. حاکمیت خداوند سه امتیاز داره. دائمیست یک، ذاتیست دو، عمومیسته. علم تعلم ان الله له ملک السماوات، حاکمیت آسمان ها و زمین دست خداست. وقتی حاکمیت دست خداست، شما چه بهانه میگیرید چرا قانون عوض شد؟ یه حدیث بخونم براتون. آمد گفت اگر سیبی را دستور دادی نصفش حلال نصفش حرام، میگم چشم، با تسلیم باشیم. یه قصه براتون بگم. دو نفر کشاورز سر آبیاری دعوا کردن، بنا شد که بیان پلو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قضاوت. این دو تا کشاورز آمدن حضرتم، طبق قانون الهی قضاوت و داوری کرد. او شخصی که محکوم شده بود نق میزد، گفت بله پیغمبر اینجا پارتی بازی کرد، به نفع خشاقم خودشون قضاوت کرد. آیه نازل شد. چی گفتی؟ چی گفتی؟ فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم ایمان ندارن اینها که تسلیم قانون نیستن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، به خدا قسم ایمان ندارن مگر کسانی که در مشاجرات وقتی پلوتون میان، لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، نق نزنن در دلشون، تسلیم باشن. ما با تسلیم خدا باشیم. برای چی خداوند این قصه ای ابراهیم رو نقل میکند که به ابراهیم گفتیم اسماعیل رو ذبح کن، گفت چشم؟ برای چی چند بار خداوند تو قرآن میفرماید با آدم گفتیم، به فرشته ها گفتیم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس، ابا و استکبر. تمام بدبختی ابلیس به خاطر که تسلیم نبود. شما چرا تسلیم نیستید؟ خداوند علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، حاکمیت دست خداست. خب امروز میخواد این قانون باشه، فردا قانون رو تغییر میده، شرایط فرق میکنه. شما در یه جا نماز 4 رکعتی، مسافر میشه نماز 2 رکعتی میشه. پزشکی گاهی نسخه رو میده، بعد شرایط مریض فرق میکنه، نسخه رو تغییراتی درش حاصل میشه. میگه گیر داره. بیا تسلیم خدا بشید، سراغ حرفا نروید، به خاطر که ما علیکم من دون الله من ولی و ولا نصیر، غیر از خداوند شما نه ولی دارید و نه نصیری، نه یاوری و همدلی و هم فکری، نه ولایتی که بهش پناهنده بشید. ما علیکم من دون الله من ولی و ولا نصیر. این تفکر، این که چرا قانون خدا عوض شد، این تفکر تفکر غلطی. این یهودی ها میگفتن ید الله مغلوله، دست خدا غل بسته شده. قرآن فرماد غل تایدی هم، دست خدا بسته شده. بل ید آهو مبسوطتان، دست خدا بازه. یخلق ما و یشا، خیلی آیه تو قرآن داریم که میگه دست من بازه. میفرماد که لو نشاء لجعلناه اجاجا، اگر بخوایم آب تلخ میکنیم. ایتونی که حالا آب باد شیرین بشه، شیرینی آب از خودش نیست، از مانه. لو نشاء اگر بخوایم لجعلناه اجاجا، لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر بخوایم درختای سبز خوش نگه داریم. این یشا یذهب کن و یأت به خلق جدید، اگر بخوام همه شما رو پودر میکنیم یه گروه دیگه میاریم. اصلا یک راه خداشناسی نه، من تو کتابای توحید ندیدم. کتاب توحید خیلی دیدم، اما این شیوه رو توش ندیدم، فقط شیوه تو قرآنه. یکی از راه‌های خداشناسی اینه که آدم فرض کنه جور دیگه باشه. ما مثلا رو آب فکر میکنیم، اما حالا اگر آب ایتول نبود، مثلا میگیم چشم چجوریه؟ خب خصوصیات چشم میدونیم، حالا چشم اینجا نبود کجای بدن بود؟ قرآن میگه یکی از راه خداشناسی اینه که نعمتاشو چپه کن، یعنی تو عرف الاشیاء و ازداده ها اگر میخوای ببینی چشم چقدر ارزش داره، چشم ده هم نراب رو بد معلوم میشه. این اصبح ما اکم غورا، اگر میخوای ببینی آب چقدر ارزش داره. حالا فرض کن صبح پا شدی هر چی کندی به آب نرسیدی، من یعتیکم به ما امعین، کی که برد آب گوارا بیاره؟ اینجا علاللیل علیکم سرمدا، اگر حرکت زمین رو کندش کردیم روز طول کشید، کیه که برای شما تلگراف میکنی شب بیاره؟ اگر شب طول کشید به کی تو مال میرسی روز بیاره؟ یعنی فرض کن شب طول کشید، فرض کن روز طول کشید، اصلا کی گفت ما آدم باشیم؟ واقعا بنده خودم فکر کنم مثلا اگر خدا من انسان خلق نمیکرد، اگر در این زمان خلق نمیکرد، اگر در این مکان خلق نمیکرد، اگر در قیافه انسان نبودیم، اگر با این استعداد و هوش و بیان نبودیم، ما اگر خواسته باشیم خدا رو بشناسیم باید نعمت ها رو فرد مخالف کنیم. یعنی فرض کنیم که ای تو که هست نیست، مثلا انگشت شخص رو فرض کن خدا بهت نداده، ها بذار کنار، حالا چهار انگشت، با چهار انگشت کارتا بکن ببینم بسم الله چه میتونی بکنی؟ تمام کاری که میخوای بکنی فلجی، حتی میخوای دگمه یقت ببندی یا چند ساعت طول میکشه نمیتونی دگمه یقت ببندی. ما اگر خواسته باشیم ببینیم انگشتش از چقدر ارزش داره باید تغییرش بدیم. به همین خاطر داریم امیرالمومنین فرمود عرفت الله به فسخ العظائم و لغو الهمم، من خدا رو شناختم از این که خوب که برنامه ریزی کردم چپه شد، فهمیدم این مدبر کس دیگه هم هست. به همین خاطر قرآن فرمود لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، نگید من فردا چنین میکنم و چنان میکنم، بخونی همه برنامه به هم ریخ الا ان یشاء الله. بریم سراغ آیه بعد. ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسی من قبل، ام تریدونه، این آیه انتقاد میکنه به مسلمان ها، میگه که ام تریدونه ای مسلمان ها، آیا اراده کردید ان تسألو رسولکم، آیا شما میخواید از پیغمبرتون سوال های بیرفت بکنید؟ کما سؤال موسی من قبل، همونطور که از موسی سوالات بیرفت کردن، گفتن ارن الله جهرتن، به موسی گفتن خدا را علنی به ما نشو بده، لن نؤمن لکه، به پیغمبر گفتن ما هرگز به تو ایمان نمیارم تا اینکه خدا را علنی برام بیاره. در آخر سوره اسراء هست که یه مش سوالات دریوری میکردن از پیغمبر، میگفتن که ما به تو ایمان نمیاریم جز این که او تکون لک بیت من زخرف، خانه از طلا باید داشته باشی، مگر ما ایمان نمیاریم، یا باید برای تو باغهای باشه از اعناب و عنب و باغ انگور داشته باشی. پیغمبر خوبی هست بگی بابا میگی من باغ دارم، او ترقا الاسما، اگر میخوای ببینیم ما ایمان بیاریم باید بری بالا آسمون. خب مگه معراج نرفت؟ یا شما ریگی تو کف شدون نیست؟ همون سوره اسراء آیه اولش به معراج رفت دیگه. او تعتیه به قرآن غیر حاضا، یه قرآن دیگه بیار یکی نیست، خواهی گم میخواید من معمارم، خواهی ساختمون دیگه، حتما رو داره شما یه خونه بسازم تا معلوم شما معمارم. حالا اگر یه شاعری بره پدر بزرگ شما شعر نگو، شاعر نیست؟ فتو با آبا انا، پدر بزرگ منم زنده کو، بعد ما ایمان میاریم به تو. خب پدر بزرگ شما وقتی زنده شد میگه نه نشد، مادر بزرگ منم زنده کو. خیلی بعد میگه بخشید ایدو دارم جوونش کن، دو مرتبه اینا نامزد کن عقدش کن، میگه جهان سالن آرای نمایشه، میگه معجزه بازیچه است، معجزه برای اتمام حجت، نه برای ارضای خواسته های مردم. پیغمبران نمیدن نظام هستی رو به هم بریزن که ما به تو ایمان نمیاریم، مگه که پیرا جوان شن، مریضا خوب بشن، نمیدونم، یعنی همه نظام هستی، تمام قوانین و علت و معلولا همه باید به هم بریزه. یکی سم سنگ برمیداره میزنه تو کله شما، میگه من به پیغمبر ایمان نمیارم جز این که وقتی سنگ زدم این سنگ نزدیک کله فلانه که مثلا پنبه بشه که دردش نگیره یا کله چدن بشه. تقاضاها و حرص مردم که بیخ نداره که، هر کسی به عدد افراد، اینم هر یه نفر یه حوثی نداره، انواع تقاضاها و حوثها داره. انبیا نمیدن که نظام هستی رو به هم بزن یا طبق تمایلات نفسانیات مردم را برن که. معجزه برای اینه که یکی دو قلم کار انجام بدن معلوم بشه که ایشون با انبیا رابطه داره، فقط برای اثبات اینه که من با قدرت غیبی رابطه دارم، وگرنه جهان سالن نمایش که نیست که. ام تریدون ان تسالوا رسولکم، مسلمون حواستون جمع باشه، آیا بنا دارید از رسول اکرم سوالات و درخواستای نابجا بکنید، همان گونه که بنی اسرائیل از حضرت موسی سوال نابجا کردن؟ بدونید بعد از شناخت رسول اکرم هر که بهانه بگیرد و ایمان را با کفر مبادله کنه از راه مستقیم عقل و فطرت گمراه شده. و من یتبدل الکفر بالایمان، بعد از آنی که پیغمبر را از طریق معجزه شناختید، اگر لجاجت کنید راه پیغمبر را به راه هوا و هوس و طاغوت ها و شیطان های درونی و بیرونی مبادله کنید، و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. در این آیه هم هشدار میده که سوال بیجا ممنوع. یک، انسان آزاده میتونه کفر و ایمان را تبدیل کنه. دو، به پیغمبر میگه اگر اینا سوال بی رفت کردن ناراحت نشه، تسلیتی است که کما سوال موسی من قبل. در جای دیگه میگه سوال موسی اکبر، از حضرت موسی سوالات بالاتر هم خواستن. ای پیغمبر اگر اینها تقاضای دری بری کردن ناراحت نباش. خب از این آیه معلوم میشه انبیا نباید تحت تأثیر درخواست ها و هوا و هوس مردم قرار بگیرن. معجزه به هم ریختن نظام نیست. معجزه یعنی به صحنه کشیدن هوس های مردم، تجسم دادن به هوس ها و تقاضاهای مردم نیست. بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد بحث هجوم فرهنگیه. هجوم فرهنگی چی میگه؟ فقد ود كثير من اهل الكتاب، ود یعنی دوست دارن، دوست دارن بسیار از اهل کتاب، یهودی ها و مسیحی ها دوست دارن. چی دوست دارن؟ دوست دارن که شما از حالت انقلابی ضد انقلاب بشید، از تقوا بی تقوا بشید، از اسلام و ایمان دست بردارید. ود كثير من اهل الكتاب، بسیار از اهل کتاب علاقه دارن که لو يردونكم، شما رو مرتد برگردونن، شما رو بعد از ایمانتون کفارا، دوست دارم بعد از ایمان شما کافر بشید. خب چرا؟ حسدن، شما رشک میبرن، اینا حسادت دارن، ناراحتن که چرا شما مؤمن هستید. حسدن من عند انفسهم، اینها از درون حسادت دارن نسبت به شما. البته اینطوری که نفهمن، خوب میفهمن که شما حقید، اما با اینکه فهمیدن ناراحتن. مثل کسی که میدونه فلانی درسشو خونده، نمره خوب گرفته، اما بازم نمیتونه تحمل کنه. یه وقتی کسی قرعه به نامش میاد، خب حسادت میره، میگه خب حالا این قرعه به نام شماه، چرا قرعه به نام ایشون آمد به نام من نیامد؟ نه، این میفهمه که رو تلاش خودشه، رو اهلیت و لیاقت و زحمت خودشه. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از آنی که حقانیت رو فهمیدن، میفهمن که این راه حقه، اینها حقن، اما بان که حقن میگن شما بیاد. مثل کسی که میدونه سیگار باطله و سیگار نکشیدن حقه، اما سعی داره که یه نفر سیگاری کنه، میدونه پرخوری باطله، سر شکم خالی بودن درسته، اما میگه حالا یه لقمه دیگه، جونم رو بخور حالا یه لقمه دیگه، میدونه باطله سانس. دوست دارن بسیاری از اهل کتاب که شما را از ایمان برگردونن به سمت کفر. هجوم فرهنگی از اون اهداف و آرمان‌های مقدس شما را فکرتون منقلب کنن. چرا یه همچی علاقه دارن؟ رو حسادت. نمیفهمن چرا، میفهمن حق و باطل چیه؟ رو حسادت. میخوان شما را با یه هجوم فرهنگی، با تبلیغات میخوان شما را برگردوندن. حال چه کنید در مقابل اینها؟ فعف و وصفهم. خیلی با منش بزرگی فعف و وصفه، عفو یعنی بگذر صفح، یعنی اصلش نبین. گاهی آدم میگه مثلا فلانی شما 100 تومن از با میخوای، خیلی خوب بخشیدمت. گاهی اصلش میگه دوزا، میگه بابا ولش کن بابا، این دوزا که چیزی نیست که. صفح یعنی اصلا نبین، عفو یعنی دیدی قورتش بده. فعف و وصفه، خب بذار دشمنان برای ما توطئه دارن، ما هم تو قورتش بدیم. میگه ها نه، یه قرصش بده دائمانی، حتی اتی الله به امره، خدا به حساب اینا میرسه. شما دست پاچه نشید، شما منش و آرامش خودتون حفظ کنید، حتی اتی الله و امره، تا خداوند این حتی اتی الله و امره، این تصمیم بدین ها داریم. ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادره. اینها از نظر خصلت و روحیه دوست دارن شما رو برگردوندن. شما منش بزرگوارتون حفظ کنید، خدا بر هر کاری قادره، تا یه مدتی منشون حفظ کنید. و اقیم الصلاة، مسجد رو پر کنید، اقامه نماز کنید در مقابل هجوم فرهنگی. اگر دشمنان برای شما انواع ترفندها رو به کار بستن، اما شما به سمت نماز، این نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز در مقابل هجوم فرهنگی شما رو بیمه میکنه. فاقیم الصلاة و آتو الزکات، در مقابل هجوم فرهنگی مسئله احرام نمازه که شما رو حفظ میکنه. حالا انشالله باقیش بشه جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.